برای شادی ارواح شهدا، صلحا، اموات خودتون، مخصوصا مرحوم مغفور خلداشیان، حاج حسین ما فرفاتم از صلوات. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم. وحد الله الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام علی علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند اجماعا صلوات رو قرار. بس و صحبتمون درباره نصایح آقا نبی مکرم اسلام و امیر المؤمنین علی علیه السلام بود که در حقیقت برای همه ماست. فرمود یا علی ینبغی ان یکون فی المؤمن ثمانی خصال. علی جان، زیبنده است، خوب است، سزاوار است که در مؤمن هشت خصلت باشد. و غورون اندل حزائز، در مقابل ناگواری های زندگی خودشو از دست نده، وقار خودش رو، سنگینی خودش رو، بزرگواری خودش رو حفظ کند، چون زندگی دنیا همراه با تلخی ها و شیرینی ها و شادی ها و غم ها و سلامتی و مریضی ها و خشم ها و رضا ها و غضب ها و مزاح ها و با همه چی همراه است. گاهی شادی است، گاهی غم است، گاهی سلامتی، گاهی مریضی، گاهی فقر است، گاهی ثروت است، گاهی عزت است، گاهی ذلت است. بالاخره مشاهده میکنیم که زندگی دنیا این فراز نشیب‌ها رو دارد و لازمش هم همین است. زندگی یک نواخت خسته کننده است. مرد مؤمن، زن مؤمنه باید در مقابل این گرفتاری ها و سختی ها و فراز و نشیب خودشو گم نکنه، چون انسان هم گاهی در غمها گم میشه، دست پا خودشو گم میکنه، گاهی در شادی ها، گاهی در ثروت، گاهی در فقر. در هر دو صورت کار خوبی نیست. باید از خدا بخواییم. سلام علیکم و رحمت الله.
واقعا باید از خداوند منان عاجزانه بخواهیم که خداوند تبارک و تعالی به ما در مقابل غمها و قصه ها و گرفتاری ها سختی های زندگی صبر و تحمل و استقامت بدهد و در مقابل شادی ها و خوشی ها جنبه بدهد. پس علی جان و غارون اندل حضائز و صبرون اندل بلا، مومن صبور باشه در مقابل بلاها و شکور اندل رخا، اگه به رخا و به ثروت و به مکنت و به موقعیت های اجتماعی هم رسید شاکر باشه. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ثروت ها رو، اگر مکنت ها رو، اگر جوانی رو، اگر سلامتی رو، اگر اعتبار رو، اگر نعمت های مادی، ظاهری، جسمی، روحی که خدا به ما عنایت کرده است این رو در جای خودش طبق دستور خدا و پیغمبر مصرف کردیم، زندگیمون اگر رنگ و بوی دین و مذهب داشت خدا هم زیاد میکنه. خدا بخیل که نیست، ولی اگر خدایی نکرده انسان ساعات و روزها و دقایق عمرش رو در غفلت و در بطالت و در معصیت و در خلاف شریعت مصرف کرد، این کفران نعمت کرده است. خب خدا هم میگیرد، با چشم خودمون دیدیم خدا ثروتمندانی رو به نان شب محتاج کرد، با چشم خود دیدیم فقیرانی رو ثروتمند کرد. انقدر از این مسائل بوده که الا ماشاءالله. و قنوعون به ما رزقه الله، علی جان سزاوار است که مؤمن قانع باشد به اون چه خداوند تبارک و تعالی به او داده است. قنوعون، حالا چه در امور مادی، چه در امور معنوی، چه در امور دنیوی، چه در امور اخروی، تجاوز نکنه، تعدی نکنه، حرص نورزه، خون طمع نشه، طمع نباشه، زیاد طلبی نداشته باشه، ولا یظلم اعدا. علی جان سزاوار است که مؤمن حتی به دشمنانش هم ظلم نکنه تا نوبت به دوستانش برسه. یعنی اگر دشمنم به انسان دشمنی کرده، فاعتدوا بمثل ما اعتدا علیکم، به همون مقداری که دشمن به شما تعدی کرده، به همون مقدار اگر میخواد قصاصم کنی، به همون مقدار. اگر یک درهم از شما خورده، شما یک درهم. اگر یک مثلا اهانتی کرده، شما یکی. البته اگر انسان ببخشد که بهتر است. حالا اگر کسی هم خواست حقش رو احقاق کنه، بگیرد، قصاص کند، ولی خدا میفرماید تجاوز نکنید از حد خودتون، از اندازه خودتون. فاعتدوا بمثل ما اعتدا علیکم. حالا علی جان مؤمن لا یظلم الاعدا، حتی به دشمنش هم ظلم نمی کنه، چون ظلم بد چیزیه. از ظلم و ظلماتون، ظلم ظلمت از فرمود رو یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. روز انتقام مظلوم از ظالم برای ظالم سخت‌تر است از اون روزی که ظالم به مظلوم توی دنیا ظلم کرد. چون روزی که ظالم توی دنیا به مظلوم ستم کرده، خب مدتش تمام شده، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. اما روز انتقام مظلوم از ظالم که روز قیامت است، اون روز روز سختی است. قرآن میگه روز قیامت روز سختی است برای کافرین، برای افراد، روزی که جوان را پیر میکنند، روز ندامت، روز حسرت، روز بکا، گریه، تناد، ناله، داد، یوم الخسران، روز پشیمانی. از اسامی روز قیامت فهمیده می شود که اون روز چه روزی است. اقلن 50 اسم از اسامی روز قیامت در قرآن بیان شده و 50 اسمم در روایات که مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه اینا رو در مجد البزاش میاره که این چند تایی نام بردم از اون ناماست: یوم الجزا، یوم الحساب، یوم الفراق، روز جزای اعمال، روز حساب، اون روزی که صحبت از مثقال است: فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره، که حضرت پیغمبر فرمود اون روز آیه ما در قرآن خطرناکتر از این آیه نداریم، که اون روز روزی است که مثقال به حساب میاد. این اونجا اگر کسی نسبت به دیگری خدای نکرده فقط یک لبی پایین انداخته، اینطوری کرده مسخرش کرده مثلا، یا به گوشه چشمش فقط تحقیرش کرده، یا یه محبتی بهش کرده فقط یه تبسم تو چهرش کرده، یه سلامی بهش کرده، یه سلامش علیک گرفته، یه احترامش کرده، اون روز به خدای لا شریک علی تمام اینا ثمره میده، میوه میده، حالا یا مثبت یا منفی، که امیدواریم به حرمت پیغمبر اکرم امثال این جلسات ما و اهل این جلسات در سراسر دنیای تشیع انشالله همش مثبت، همش نورانی، همش خوب باشه انشالله که میشه. در صورت علی جان، مؤمن لا یظلم الاعدا، پس به دشمنش هم ظلم نمی کنه. خدا رحمت کنه امام امت رو، من دقیقا یادمه ما اوایلی که بالاخره حکومت جا افتاد و قرار شد اجرای حدود بشود، امام فرمود اگر کسی رو محکوم به اعدام کردیم، خب برید اعدامش کنید، حق سیلی زدن ندارید، اینی که داری میبرید اعدامش کنید حکم خداست، این سیلی ظلم است، تو حق نداری بزنی، داری میبرش اعدامش کنید، این حکم خداست. در زمان ائمه اگر حدی جاری میکردن، در زمان پیغمبر اگر ضارب یک ضربه بیشتر میزد همونجا ضاربه میخوابندن ضربه رو برمیگردن، تو تجاوز کردی. ما در روایت داریم البته اگر کسی در این دنیا خدایی نکرده مثلا سیلی ظالمانه به صورت دیگری بزنه، اون عالم 70 سیلی بهش میزنن. مردی یه سیلی ظالمانه ستمگرانه به عیالش بزند، این سیلی 70 تا میشه فردای قیامت بی مرد برد میگرد. یا زن فرقی نداره، هر کسی توهینی کنه، جسارتی کند، ظالمانه باشه، یه وقت حالا طبق دستور شریعت طرف مستحق سیلی بوده، جواز شرعی داشته، خب اون دیگه حساب جداست. اگه ثابت بشه که این قصد ظلم نداشته، قصد هدایت داشته، قصد ارشاد داشته، قصد تربیت داشته، خب خدا باز جزا انتازه بهش میده. در هر صورت ولایت عامل علی الاصدقا سزاوار است که مؤمن خودش تحمیل به دیگری نکنه، تحمیل به دیگری نکنه، چون بعضی ها متاسفانه خودشونه به دیگران تحمیل میکنن، کارشون رو، کسبشون رو، برنامهشون رو سربار دیگران میشن. چقدر خوب است که انسان تا اونجای امکان دارد کارشو خودش انجام بدهد نه دیگری. و همین قضیه در منزل، تو زن منزل، تو زندگی، هر کدام از اعلی منزل سعی کنیم که کارامون رو خودمون انجام بدیم تا اونجای توان داریم. اگر توان نداریم، اگر چنانچه عاجزیم، از دیگری کمک بگیریم. اما بعضی متاسفانه در همه چی وابسته به دیگری است، حتی لیوان آب، یه فنجان چایی، یه رخت آبشو بندازه بگیره، یه متکا بذاره، نمیدونم یه ظرفی میخواد، برای کوچکترین چیزی میونی از دیگر رو مرتب زود کمک میگیره، ولی خودش یکم تنبل تشریف داره. خب این نباید باشه. سلام، ما در شیوه و در سیره پیغمبر داریم. آقا عجیب بوده پیغمبر. گفتم دیشب در یک جلسات لباسشو خودش وصله بزنه، خیلی عجیب، کفشش پاره بشه خودش وصله بزنه، نخ و سوزن داشت همراهش مخصوصا مسافرت که میرفت، مثلا دارد که خب بزش گوسفندش خودش بدوشه، کارای شخصی تو منزلشو خودش انجام میداد. همه ائمه همین بودن، مگر عرض کردم اونجا که دیگه حالا یا توام نبوده یا مریض بوده یا کسالت داشتن یا نمیشد. بله، فرمودن علی جان سزاوار است که مؤمن خودشو سربال دیگران قرار نده، اینطوری نباشه. و بدنو منو فی تعب و ناس منو فی راحه، سزاوار است که مؤمن خودشو به زحمت بیندازه که مردم در زحمت نباشه، خودشو به زحمت بیندازه که مردم در زحمت نباشه. و ناس منو فی راحه. یا علی اربعتون لا تردو دعوتون، علی جان چند گروه هستن که خدا دعای اینها را مستجاب میکنه، دعاشون رد بشو نداره، خدا برای اینا احترام خاصی ویژه‌ای قائله. دعوت الامام العادل، امام عادل، کسی پیشوای عادلی است، امام جماعت عادلی است، عالم عادلی است، هدایت و ارشاد و راهنمایی جمعی رو به عهده داره، رئیس یک گروهی هست، رئیس مثلا یک شرکتی، یک کارخانه ای هست، بالاخره یک مسئولیت رهبری رو به عهده داره، از بالا گرفته تا پایین، دعای این آقا مستجاب میشه. خدا میگه دعای این آقا چون عادله، چون آدم خوبی است، دعای او رو ما در حق دیگر رو مستجاب میکنیم. دوم، والدن لولده، پدر در حق اولادش، دعای پدر مؤمنه متدین این در حق فرزندش مستجاب میشه. گفتم مخصوصا پدر مؤمن، مادر مؤمنه، فرزند صالح، دعای اینا در حق یک دیگر مستجاب میشه. اما گاهی هم کار از اجابت میگذره. یکی از دوستان موثق بنده که من در صداقت شک ندارم، یکی از فرزندانش خیلی او رو اذیت کرد. یعنی مردی که وقتی دارم میگم شاید حدود 80 خورده سالم سن کرده بود و 3-4 سال قبل از دنیا رفت، آدم پاک، مؤمن، متدین، یکی از فرزندانش اذیتش کرده بود، خیلی اذیتش کرده بود، یه نفرینش کرده بود، این نفرین گرفت، بیچاره کرد اون فرزند. پسر ارشدش به من گفت با پدرم رفتیم مکه، در حال طواف بودیم، رسیدیم زارت تو هجر اسماعیل، اونجا اونج که تو زنه تو هجر اسماعیل یا دور خانه کعبه. برگشتم به پدرم گفتم پدر جون بابا برای فلانی هم دعا کن، حالا به این روز افتاده، درسته اذیتت کرده، دعا کن در حقش از این وضعیت نجات پیدا. گفت تا این جمله رو گفتم یک نگاهی به من کرد و چشماش پر از اشک شد، اشک حلقه زد و گفت فلانی فکر میکنی دعا نکردم؟ دعا نمی کنم، من یه نفرین کردم گرفته، الان 1000 دعا میکنم مستجاب نمیشه، 1000 دعا میکنم مستجاب نمیشه. واقعا گاهی کار از دعا میگذره، ایدا چیه دیگه؟ لذا فرزندان، چه دختر چه پسر، اینا باید از نفرین پدر بترسن، باید از آه مادر بترسن. حالا این نفرین و آه پدر فکر نکنیم فقط شامل آنانه که پدر مادرشون زنده هست، نه خیر، حتی آنه مردن. پدر از میان خانه قبل ناله میزنه، مادر از میان خانه قبل ناله میزنه، آه میکشه، بچه بیاد پدر نباشه، بیاد مادر نباشه، فراموشش کنه، در زمان حیاتش اذیتش کنه، در زمان مرگش اذیتش کند. از اون طرف ما داریم، روایات داریم، یعنی در معارف دین داریم که اگر اولادی پدر مادر رو در زمان حیات اذیت کردن، اصلا پدر مادر آخ کردن فرزندو، بدترین بدترین بدترین، یعنی تردش کردن، گفتن تو رو دیگه به اولادی قبول نداریم، که این بد نفری نیست. شنیدید دیگه، الحمدلله شما همه، این روایات روایت جدیدی نیست که بوی بهش از 500 سال را استشمام می شود ولی آقا والدین بوی بهش رو نمی شنم. خب حالا پدر مادر در زمان حیاتشون این کارم کردن در حق اولاد و او رو بالاخره آقش کردن، حالا بعد از مرگ پدر مادر اولاد پشیمان شد، نادم شد، پرف پدرگاه خدا، خدایا من جوانی کردم، نفهمی کردم، پدر مادرم اذیت کردم، اینا ناراضی بودن از من، از دنیا رفتم، میخوام اینا رو راضی کنم. خدا پیغمبر میگن در حق اونا احسان کن، سر قبرشون برو فاتحه بخوان، براشون انفاقی کن، بخششی کن، برکت نمازی بخوان، قرآنی بخوان، صدقی براشون بده، تونازد راضی بشن. اگه آقتم کردن برطرف میشه بعد از مرگ و بعد از مرگ بعد از مرگ. بله، خدا عنایت کرده، درها رو نبسته، درها بسته نیست. اگر قصوری در حق پدر مادر داشتیم در زمان حیات ما، بعد از مرگ اینو جبران کنیم و اینو ادامه بدیم تا بچه های ما هم همین احسان رو در حق ما کنن. و قضا ربک الله تعبد الا ایاه و بالوالدین احسان. ولی حالا پدر مادر آدم های بدی هم باشن دیگه قرزینه. ما در روایت داریم اگرچه پدر مادر بزننت و این زرباک و این زرباک و این شتماک و این شتماک فشت بدن بزننته بازم اولاد باید در مقابل پدر مادر حیاتن و مماتن مؤدب باشه. رعایت خیر دنیا و آخرت در احسان به پدر مادر است. پس سلام حیاتن و مماتن. پس دعای پدر مادر در حق اولاد مستجاب میشه و ما این رو دیده ایم، ثمرش هم تو اندازی تو زندگیمون مشاهده کردیم. من گهگاهی به جوانا عرض کردم، گفتم بنده یادمه حدود شاید 15-16 سال قبل پدر بنده دنیا رفت، خدا رحمت کنه اجداد همه شما رو انشالله رحمت کند. یادم مریض شد و سکته کرده بود، من آوردم ایشون کنار خودم میخوندم که وقت نیازی چیزی داشته باشه بالاخره برطرف کنیم. یادم این وقت ساعت تقریبا 2:20 نصف شب بود، بردمش دستشویی، آوردمش تا بازوش گرفتم بیارمش توی رخت خواب، دیدم اون ساعت 2 من شب همون رو به قبلی است. گفت بابا من که از تو راضیم. گفت بابا من که از تو راضیم، خدا با محمد راضی باشه. آقا این دعای ایشون همونجا قلب من از جا کند، قلبم را جا کند، اشکام جاری شد. کمتر زمانی است که بعد از 10-15 سال من از این دعا یادم بیاد و منقلب نشم. اثر داره. پس برادران خواهران که صدام رو میشنوید، در مقابل پدر مادر جسور نباشید، بی ادب نباشید، حرمتشون نگه دارید، زودتر سلام کنید، پیش باشون حرکت کنید، امرشون اطاعت کنید، فرمانشون ببرید، رضایتشون کسب کنید، مگر خدایی نکرده امر به گناه کنه. ولی اونجا که امر به گناه میکنن، نه اونجا دیگه لازم نیست که نمی کنن، کم در اتفاق میفته پدر مادری به فرض امر به گناه کنه. خیلی باید شذ و نادر باشن. پس دعای پدر در حق اولاد مستجاب. و رجل یدعو لاخی المؤمن به ظهر غیبه، دعای برادر دینی در حق برادر دینی پشت سرش در غیابش، در غیابش دعا میکنه. این دعای یعنی برادر دینی در حق او این مستجاب میشه. و عجیب اینجاست که ما در روایات داریم راوی میگه در عرفات بودم که حضرت اونجا فرمود اگر کسی در حق برادر دینیش دعا کند، خداوند تبارک و تعالی 200,000 برابر به خودش میده. وقتی ما این دعاها رو میبینیم، عکس العمل دعا در حق برادر و خواهر دینی رو انسان نگاه میکنه، جدی بگه نمیصرفه برای خود ما دعا کنیم، صرفه اینه که در حق دیگران دعا کنیم. اگر نبود این که در حق خودتونم دعا کنید، جا داشت که ما در حق خود ما دعا نکنیم. در حق خودم دعا کنم یه استجابت، در حق شما 200,000 اجابت، های کم که نیست. بعد الان خیلی انقلت نکنیم، ایراد نکنیم، آقا این دعایی که مستجابه این چنین شرط داره، 27-28 شرط داره، لقمه حلال میخواد، نمیدونم چنین میخواد، قلب پاک میخواد، همه اینا درست. اگر هیچ اشکال و ایرادی تو کار ما نباشه که خب دیگه نیازی نیست که خیلی ما خود ما رو به زحمت بیندازیم، شبای قد دعا کنیم، عصر جمعه دعا کنیم، سحرگاه جمعه دعا کنیم، نمیدونم از دیگران کمک بگیریم. پس یک گیرایی تو زندگی ما هست توی اعمال ما، تو دعا ما هست که در حق یک دیگر با دعا کن. خداوند به حضرت موسی میگه موسی با زمانی که گناه نکردی از من چیزی بخوا. بعد میگه خدایا چه زمانی که از کجا گیر بیاریم، از کجا بیاریم چه زمانی که هیچ گناه نکرده باشه؟ که با زمان دیگری، با زمان دیگری تو در حق دیگری دعا کن، دیگری در حق تو. بلا کمتر کسی هست که با این زمان. مرواش عبدالکریم حالی پاش درد میکرد، از علما مراجع صاحب مقامات کرامات، هم اصل باشه خباس و قومی بود صاحب مفاتی نشسته بودن، داشت عبدالکریم برش به شباس و قومی گوه شیخ ادعایی کن، در پام درد میکنه ادعایی کن. شباس فرمودم والا از زبانم که خاطرم جمع نیست که با این زبان گناه نکرده باشم، نه با این زبان که خیلی علیه السلام نیست، اما با این دستم قال الساده و قال الباقر نوشتم. اگر این دست شفانده با ساتور قطعش باید کرد. که دست گذاشت روی پایش خطر، یک فشار داد اصلا مثل این که یه درد بادی رو رفت بیان. سلام مثل یه بادی رو رفت بیان. دقت کرد کجا رفت این دسته ها، کجا رفت این نفس های قدسیه، نفس های پاک کم شده. حالا یا تقصیر لقمه های، یا تقصیر اعتقادات کمه، یا سوء ظن به خدا پیدا کردیم، یا خدایی نکرده قصور در خود ما هست. چون انسان در هر صورت نباید دست از دعا بکشه، در هیچ شرایطی حق نداره مایوس بشه، چون یأس و ناامیدی خودش یکی از گناهان کبیره است. امام رضا وقتی گناهان کبیر رو میشماره، اگه زنده بودیم ما روز شهادتش انشاءالله عرض میکنیم، وقتی میگه شراب، زنا، دزدی، آدم کشی و و و یأس من روح الله، ناامیدی از درگاه خدا. خیلی عجیبه تو این در زمره گناهان کبیره باشه. پس باید دعا کرد، باید تمنا کرد، در حق یک دیگر بخواییم، انشالله دلها به هم نزدیک میشه. ما افرادی داریم اینا انقدر آدم های سالمی هن، زنگ میزنه میگه فلانی دعاها کم شده ها، دعا در حق من کم کردی، من وقت کم میشه دعا من اینجا مفهمم. انقدر اینا متوجه هم متوجه هم دیگه دقت فرمودیم. پس فرمود مرد زن در حق برادر و خواهر دینیش وقتی دعا میکند پشت سرش دعای مستجاب میشه، والمظلوم، دعای مظلومم مستجاب میشه در حق دیگر. حالا من در صدد این که بگم کجا دعا یعنی مستجابه، از کیا مستجابه، اون طولانیه. مثلا داره سر قبر پدر مادر دعا مستجاب، در قنوت نماز دعا مستجاب، در سجده دعا مستجاب، بعد از هر نماز دعا مستجاب، زوار حرم ائمه وقتی برگشتن دعاشو مستجابه، حاجی وقتی از مکه برمیگرده تا 3 ماه تا 4 ماه 6 ماه حتی تا 2 سال هم داره دعاش مستجابه، بین رکن و مقام دعا مستجاب انشاءالله، موقع سلام علیکم، موقع وزیدن با طوفان ها دعا مستجابه، در مجلس عقد مستجابه، ولی به شرطی مجلس عقد دیگه لحب اللعب نباشه، عروس خانم پلو نامرما نباشه. دقت فرمود همینطور موقع خوندن قرآن، صبح صبح داری قرآن میخونی 10 تا 20 تا آیه خوندی، همون وسط قرآن که داری میخونی قطع کن دعا کن، اینا نص داری و نصش هم معتبره، همون وسط خوندن دعا مستجابه. خیلی جا در شد در ماهای حرام، روز عرفه، شب عرفه، سحرگاهان، اینا دعا مستجابه. دعا امید به ما میده، رجا خیلی خوبه. پس دعای مظلوم مستجاب می شود. بعد خدا فرمود من انتقام حق مظلوم را از ظالم می گیرم اگرچه بعد از حینی باشه. حین حالا 30 ساله، 80 ساله، 100 ساله، اختلاف. حین و منت در لم یکن، هل اتا علی الانسان حین و منت در لم یکن چند مذکورا، حالا اون خدا می دونه. در صورت اختلاف، یعنی بعد از حالا قرنی باشه، حق مظلوم رو خدا میگیره، چون خدا آره منتقمه، حق مظلوم از ظالم هست. ولی اگر انسان به کافری هم ظلم کند خدا راضی نیست. بعد حضرت فرمود یا علی اربعتون اصلاشن عقوبتن. در ضمن همونطوری که دعای این 4 نفر مستجاب است، علی جان 4 چیز هم است که عکس العملش خیلی سریع به انسان میرسه. سریع، این دیگه نسیه نیست، نقد است. این عقوبت خیلی سریعه. رجل احسنت علیه ففکاک بالاحسان علیه اساعت. تو به مردی، به فردی محبت کردی، احسان کردی، لطف کردی، متاسفانه او اسای ادب جزای خوبی تو رو بدی بده. آنقدر این مسئله یعنی واقعا عجیبه که قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، از رو تعجب. آیا جزای احسان چیزی جز احسان است؟ پس اگر در حق کسی، دوستت، رفیقت، زنت، بچت، شوهر، برادر، خواهر، همسایه، هر کسی اگر در حق او محبت و احسانی کردی، اگر او اساءه ادب کرد یا برعکس، جزاش همینجا داده میشه. نقد و نقد. و رجل لا تبغی علیه و ویب قلعه، مردی که تو به او طغیان نکردی، تو به او سرزنشش نکردی، او به تو سرزنش کنه طغیان. و رجل آهد تو علی امر و فیت له، تو آمدی با کسی عهد و پیمان بستی، قول قرار بستی، تو وفا کردی، او متاسفانه خطا کرد، او وفا نکرد، او کلک زد، عهد شکنی کرد. این عهد شکنی تو این دنیا جزاش طرف میبینه. و رجل وصل قرابت و فقط آب. اینم خیلی عجیبه، مرد میاد با اقوام و ارهامش میاد رابطه برقرار میکنه، صله رحم به جا میاره، رفته به دیدن عمودای خاله برادر، اون نمیاد، اون نمیاد، عقده به دل، کینه به دل، سلامش کردی، تلفن بهش زدی، پیامک بهش دادی، او به تو نمیده. فرمود این در همین دنیا جزاش میبینه، این جزاش نقدیه. پس این خیلی گناه بدیست، احسان بهش کردی، سلیرم به جا وردی، به دیدنش رفتی، اون وقت او آنقدر سای سنگین بشه که دیدن تو رو پس نده. حضرت فرمود تو می دنیا جزاش رو میبینه. صلوات خد فرمود. السلام علیک یا ابوالحسن، السلام علیک یا ای المجتبى یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله همه، یا وجیهن